بسم الله الرحمن الرحيم وإياه نستعين إنه خير ناصر ومعين والصلاة على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فجعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك والصلاة تنزيها لكم عن الكبر والزكاة تزكية للنفس و نماء فی الرزق. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در این فراز از خطبه مبارکه به فلسفه احکام و حکمت ایمان و عمل صالح میپردازند. قبل از اینکه مصادیق این رو بخونیم چند نکته به عنوان مقدمه عرض میکنم. نکته اول این هستش که تمام احکامی که خداوند برای بشر الزام کرده یا ارشاد کرده که اون رو انجام بدن، همه این احکام بر اساس مصالح و مفاسد واقعی و نفس الامریست. یعنی این که خداوند فرموده فلان کار را انجام ندهند، چون اون کار در واقع به انسان آسیب میرسونه، و اگر فرموده این کار را انجام بدن، چون اون کار در واقع موجب رشد انسانه، یعنی بایدها و نبایدهای الهی ریشه در واقعیت ها داره، صرفا یک امر قراردادی نیست. مثل این نمیمونه که مثلا چراغ قرمز نشان توقفه، اما بین قرمز و ایستادن رابطه واقعی نیست، یه قرارداده، میتونه رنگ دیگه‌ای قرارداده بشه برای علامت برای ایستادن یا حرکت کردن. اما یک سری بایدها قراردادی نیست، واقعیه. مثل باید و نبایدی که پزشک میگه، یه پزشک میگه آقا باید این دارو رو بخوری، نباید فلان غذا رو بخوری. این باید و نباید یه قرارداد نیست که حالا فرد بیاد به پزشک بگه تخفیف بده به ما یا مثلا عوضش بکن. میگه نه، دچار بیماری هستی، بین این بیماری و درمان یه همچی رابطه واقعی وجود داره، این دارو اثر واقعیش در رابطه با بهبود شما اینه، و از این اثر واقعی من حکم باید برای شما صادر میکنم، یا فلان قضا اثر منفی در عالم واقع روی بیماری شما داره، لذا من حکم نباید رو میگم. خب احکام در شریعت هم همین گونه هست. خداوند که حاکمه، حاکم حکیمه، یعنی حکم او بر اساس حکمت، حکم خداوند بر اساس این هست که این کار اثر مخرب و زیانبار در جان انسان داره. لذا من احسن من الله حکما، خدا زیباترین حکم رو برای انسان میده، و انسان مؤمن کسی است که چون میدونه حاکم که خداست، حکیمه و هیچ سودی عائد او نمیشه و هر چی که دستور میده به نفع خود ماست و بر اساس یک سری واقعیاتی هست که خدا میگه این کار انجام بده یا این کار ترک بکن، لذا او علاقمند به انجام این فرامین خواهد بود. پس اولین نکته این است که تمام احکام یه فلسفه‌ای داره، تمام احکام حکمتی داره و بر اساس یک سری منافع و مضار واقعی هست که در جان انسان اثر مثبت یا منفی داره، بر این اساس شده باید یا نباید. نکته دوم این هستش که فلسفه کلی احکام، یعنی به تک تک نمیریم، هر در واقع حکم یه فلسفه‌ای داره، یه حکمتی داره، اما با یک نگاه کلی تمام بایدها و نبایدها میخواد انسان رو به کدام نقطه برسونه، اون نقطه کلی و اساسی چیه؟ پاسخ این رو حضرت امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه خطبه قاصعه بیان فرمودن. حضرت فرمودن یتعبدهم به انواع العبادات، خداوند تبارک و تعالی انسانها رو به انواع عبادتها متعبد کرده، به انجام دادن در واقع فرامین خودش دعوت کرده. برای چی این کار خداوند کرده؟ اسکانن لتزلل فی نفوسهم و اخراجن لتکبر من قلوبهم. فلسفه کلی احکام که در همه احکام وجود داره اینه که انسان به در برابر خداوند به مقام ذلت، به مقام خاکساری برسه، تسلیم خدا بشه و از طرفی کبر و خودخواهی و بزرگبینی از درونش خارج بشه. خب اگه این شد چه اتفاقی براش میفته؟ اگر انسان در اثر انجام اوامر الهی و دوری از نواهی خداوند به این نقطه باید برسه، یعنی این اثر تربیتی رو در او باید ایجاد کنه که تکبر از او بره کنار، منیت که بره کنار، انا بودن، من کنار بره، وقتی کنار رفت او رو دیگه میبینه، اون خودیت حجاب بین انسان و خداست، این خودیت که حجاب رفت دیگه خدا رو میبینه، دیگه در هر جا که مینگرد آیات خدا رو میبیند و متوجه خدا هستش. وقتی چنین شد این حس و این حالت که حالت برون رفت از منیت خودخواهی و تکبره و حالت تسلیم و خاکساری در برابر خداست، این حالت لیجعل ذلک اسبابا فتو ابوابا فتحا الی فضله و اسبابا زللا الی عفه. اینها وسیله هایی میشه و اسبابی میشه برای دستیابی به عفو خدا، این حالت، و درهای گشوده به فضل الهی است. یعنی انسان با چنین کاری در مجرای فیض و فضل لایتناهی خدا قرار میگیره و دم به دم و لحظه به لحظه رشد میکنه، کمال پیدا میکنه و وجودش گسترده تر و بزرگتر میشه. این فلسفه اصلی تمامی احکام و تشریعات، و چقدر زیباست که انسان ببینه در سایه اطاعت پروردگار به این دروازه و به این آستانه که دستیابی فضل و عفو الهی است وارد میشه. سلام علی طهر بنت الهدى، سلام علی نور اهل الحرم، سلام علی زوجها المرتضى في زبر النزال واهل الكرم. نکته سوم این هستش که این که حضرت زهرا سلام الله علیه در اوایل این خطبه پس از بیان مباحث مهم اعتقادی به فلسفه احکام پرداختن، به زعم بنده این هستش که گویا حضرت پیشبینی انحرافی که در عرصه احکام میخواد بشه رو دارن میکنند، و اون اینه که فرهنگی که حزب حاکم ایجاد کرد در جامعه اسلامی این بود که احکام الهی تهی از روح و معنا بشه و از فلسفه وجودیش دور بشه. یعنی نماز باید خاصیت تربیتی داشته باشه، زکات همین گونه، زکات تبدیل میشه به یک شکل مالیاتگیری خشن در عرصه حاکمیت، نماز تبدیل میشه و حج به یک سری مراسم خشک و بدون روح، قرآن تبدیل میشه به اینی که فقط قرائت با لحن و تجوید بشه و عاری از تدبر و عمل به قرآن. لذا حضرت اینی که در این خطبه و در میان چنان مخاطبانی که در واقع در اریکه قدرت نشسته اند و تاریخ بعدی نشون داد که اینها آمدن و احکام دین رو از روح و معنا تهی کردن و یک جرم و قشر و پوستی رو در اختیار مسلمان ها قرار دادن، ولذا حج، نماز، زکات، روزه اون اثر تربیتی خودش رو نداشت. و الا اگر چنین اثر تربیتی نماز خوندن ها داشت، از درون این نماز و روزه ها اون قساوت قلب ها بیرون نمی آمد، از درون این قرائت قرآن ها اون خشونت ها و تجاوز ها و ظلم ها بیرون نمی آمد که بر فرزندان صدیقه طاهره در کربلا و عاشورا اتفاق افتاد و در سایر دودمان پیامبر که ذوی القربای او بودند و دستور مودت به اونها داده شده بود اتفاق نمی افتاد. پس معلوم می شد که تمام اینها یک جنبه کاملا مراسمی و مناسکی پیدا کرد و از روح تهی شد. نکته دوم در بیان فلسفه عبادت احکام الهیه که در این خطبه اشاره داره این هست که تمامی این احکام زمانی نقش تربیتی خودش رو ایفا میکنه که اینها همه در کنار ولایت معصوم باشه، در کنار پذیرش امامت معصوم باشه. لذا حضرت در وسط این احکام میفرماد و طاعتنا نظاما للمله و امامتنا امانا من الفرقه. بحث امامت رو مطرح میکنه، اینی که در روایات ما اومده که اسلام بر پنج پایه هست، بر نماز و روزه و حج و جهاد و بعد فرمودند ولایت و هیچ چیزی مانند ولایت ارزشمند نیست. این نکته در مجموعه احکام در نظر فرهنگ حاکم و حزب حاکم مورد غفلت قرار گرفت. حج، نماز، روزه و تمامی احکام بدون ولایت معصوم وزنی نداره. چرا وزنی نداره؟ یک، تمامی این احکام زمانی انسان میتونه به اونا عمل کنه که اون احکام معورون به باشه و طبق اون شرایطی که خدا قرار داده انجام بشه. چه کسی این شرایط رو میگه؟ چه کسی بیان میکنه نماز و روزه و حج واقعی چیه؟ جز معصوم، جز پیامبر و کسانی که جانشین واقعی پیامبرن که ائمه معصومین باشن. پس بدون ولایت انسان نمیتونه به اون امر و نهی واقعی الهی برسه و بفهمه که خدا از این امر و نهی چی اراده کرده. و دوم این است که ولایت معصوم یک اسراری داره، رازی داره، در این حال که نشانه ایمان فرده و عمل بدون ایمان پذیرفته نیست. پذیرش ولایت امیرالمؤمنین نشانه ایمان به خود رسول الله. اگر کسی رسول خدا را قبول داره، می بایست علی ابن ابی طالب و اولاد طاهرینش رو به عنوان جانشین بپذیره و قبول بکنه تا عمل او پذیرفته شده باشه. لذا حضرت وقتی بیان میکنن فلسفه احکام رو و روح حکم رو میگن، روح واقعی تمام احکام که اطاعت امام و پذیرش ولایت امام هست که این موضوع مورد غفلت قرار گرفت در حزب حاکم و فرهنگ او، این رو حضرت اشاره می کنن. و مسئله بعدی که باز بهش مبتلا شدیم این است که وقتی حضرت مصادیق عمل صالح رو بیان می کنن، ما در خلال مباحث می بینیم این عمل صالحی که روح داره، فلسفه داره و با ولایت باید انجام بشه، این عمل صالح هم شامل اعمالی است که در فقه بیان شده، هم شامل اعمالی است که در اخلاق بیان شده. و این متاسفانه آفتی و آسیبی بود که نه تنها اهل سنت رو گرفتارش کرد، که در میان شیعه هم این قضیه اتفاق افتاد که فقه از اخلاق جدا شد. یعنی در واقع ما گمان می‌کنیم که اگر دستوراتی که در فقه آمده کافی است، نه، بلکه فقه به انضمام دستورات اخلاقی است که انسان رو نجات میده. این که بین فقه و اخلاق جدا شده، این در اصل آیات و روایات نیست. آیات و روایات ما احکام الهی رو بیان کرده، این احکام الهی برخیش در حوزه عقائده، بخشیش فقهه، بخشیش اخلاقه، و طرف باید همه اینها را انجام بده، نه فقط به اون چیزهایی که در فقه گفته شده باید متمرکز بشه، بلکه اصل فقه الاحکام یعنی فهم مجموعه احکام الهی در عرصه عقاید، در عرصه اعمال ظاهری، در عرصه اعمال باطنی. خب این نکته مهمی بود که در واقع در زمینه بیان فلسفه احکام اینجا بهش اشاره شد. یه نکته دیگری هست که حالا در پایان توضیح خواهم داد، که اطاعت الهی بر اساس خشیت از خدا و خشیت بر اساس معرفت خداست، که توضیحش در پایان در واقع بخش فلسفه احکام انشاءالله خواهد اومد. خب حضرت پس از این که در واقع این مقدماتی که بنده عرض کردم، حضرت در آغاز ابتدا به بیان فلسفه ایمان میپردازم و بعد سایر اعمال صالح. این به خاطر این است که دین در واقع پیامش برای انسان در دو نقطه متمرکز شده، یک ایمان، دو عمل صالح، که حالا توضیح میدیم ایمان چیه، عمل صالح چیه، رابطه این دو با هم چی هست. الذین آمنوا و عملوا الصالحات آیه است که در قرآن بسیار تکرار شده، کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح و شایسته انجام دادن، مثلا طوبی لهم و حسن مآب، خوشا به حال اونها و پایان بسیار زیبایی در انتظار اونها هست. یا کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، خوفی اونها رو نمیگیره، ترسی اون دامن اونها رو نمیگیره و غم و اندوه اونها استمرار نداره. خب اینا خاصیت ایمان و عمل صالحه. اما ایمان چیه و عمل صالح چیه؟ این همونیست که باید در رابطهش صحبت کرد. اول از همه من رابطه این دو رو عرض بکنم تا بعد خود حقیقت این ایمان و عمل صالح بهش اشاره بشه. ایمان و عمل صالح در واقع با هم از دیدگاه فرهنگ دینی دو امر منفک و جدا نیستند. از جهت مفهوم ذهنی تفاوت دارند. ایمان یه امر قلبیه، یک باوره، یک اعتقاده، اما عمل یک کنشه، یه رفتاره که ممکنه درونی باشه، ممکنه بیرونی باشه. اما ایمان با عمل صالح طبق تعبیر امیرالمومنین توأمان هستند، یعنی اینها مثل دو قلو میمونند، یعنی انسانی که ایمان داره اهل عمل هست و کسی هم که اهل عمل هست میبایست ایمان داشته باشه. یعنی اگر کسی اهل عمل صالح باشه اما ایمان نداشته باشه، عمل صالحش کاری براش انجام نمیده. عمل صالحش اینه که تو دنیا میگن آدم خوبیه، اما سبب ارتقاء شخصیت او و بالا بردن او به مقامات معنوی نخواهد بود و وصول به بهشت در سایه ترکیب این دو هست. لذا در آیه شریفه میفرماد و من یعمل من الصالحات و هو من ذکر او انثی و هو مؤمن فاولئک یدخلون الجنه ولا یظلمون نقیرا. هر کسی که عمل صالح انجام بده، چه مرد چه زن، در حالتی که ایمان داره، یعنی عمل صالح با انضمام ایمان، با ترکیب ایمان، فاولئک یدخلون الجنه، اون وقت اینا وارد بهش میشن و هیچ گونه به اندازه موی هسته خرمایی، یعنی به اندازه یک ذره‌ای به اونها ظلم نخواهد شد. کسی که اهل ایمان و عمل صالح باشه، عالم هستی به او ظلم نمی کنه. از نهایی خدا، خدا که ظالم نیست، هیچ ظلمی متوجه او نمیشه. در نشأه اخروی دنیا رو نمیخواد بگه. ولذا یعنی دقیقا اونها نتیجه اعمال خودشون رو میبینن، عمل صالحشون رو میبینن. پس عمل صالح با ایمان گره خورده با هم، ایمان و عمل صالح با همه. حتی در بعضی روایات تعبیر عینیه شده، الایمان کله عمل، همه ایمان عمله. این نمیخواد بگه ایمان مفهومن با عمل یکیه، یعنی میگه انقدر در واقع اینا به هم تنیده شدن، گویا عین همن، مانند هم که هیچ، عین همن. یعنی ایمان از عمل جدا نیست، عمل هم از ایمان نباید جدا باشه. خب این نکته راجع به ایمان و عمل صالح بود. نکته دوم این است که بین ایمان و عمل صالح یک رابطه، غیر از که رابطه تلازم بود یعنی از هم جدا نمی شدن، یه رابطه دیگه هست و اون رابطه اینه که بین این دو در تقویت یکدیگر این دو نقش دارن. یعنی اگه بخواد ایمان قوی بشه، مستقیم بشه، ایمان سست نشه و منحرف نشه، باید به عمل توجه بکنید. و اگر میخواید عمل شایسته تر، خالص تر، با کیفیت بالاتر انجام بشه، باید ایمان رو تقویت کنید. یعنی تقویت ایمان کمک به اخلاص بیشتر و کیفیت بهتر عمل میکنه، باز بر میگرده این گردونه، کیفیت عمل میاد و ایمان رو تقویت میکنه. لذا بین این دو دقیق کسی نمیتونه بگه حال من ایمان آوردم، حالا هر کاری دلم خواست انجام بدم. نه خیر، هر کاری که دلت خواست انجام بدی سبب میشه ایمانت از حالت استقرار به حالت آریه بره. داریم ایمان آریه، یعنی ایمانی که در طرف به عنوان آریه است، یعنی امانته، یعنی میگیرن بعدن ازش، استقرار نداره، ثبات نداره. ثبات ایمان، استقرار ایمان، تقویت و افزایش ایمان منوط به عمله. لذا حضرت امیر تو خطبه 176 میفرماند لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبه و لا یستقیم قلبه حتی یستقیم لسانه. ایمان کسی مستقیم و پابرجا و غیر منحرف نمیشه مگر اینکه قلبش به استقامت برسه، و قلب چون جایگاه ایمان قلبه، و قلب به استقامت نمیرسه مگر اینکه زبان به استقامت برسه. زبان از مقوله عمله، عمل گفتاریه. یعنی اگه زبان به غیبت، به تهمت، به فحش و امثال اینها و آزار دیگران حرکت کنه، این اثر مخربش اینه که قلب رو که ظرف ایمانه متزلزل میکنه، و به تبع قلب که ظرف ایمانه خود ایمان متزلزل میشه و استقرار نداره. پس یک رابطه دو سویه بین ایمان و عمل صالح وجود داره. مسئله بعدی در رابطه با تک تک این دوست، یعنی خود ایمان چیه و عمل صالح چیه. خب عنایت بفرمایید که اولا من قبل از این بگم خود ایمان چی هست، توضیح بدم که ایمان در واقع فعلا اعتقاد و باور و پذیرش یک حقیقتی است. اون حقیقت چی هست؟ اصول دین ماست، یعنی ایمان به خدا، یعنی باور خدا، پذیرش خدا، اعتقاد به خدا، و دو نبوت، پیامبری، پیامبر بزرگوار حضرت ختمی مرتبت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله، و ایمان به معاد و روز قیامت، که ایمان به امامت امیرالمؤمنین و اولاد طاهرینش رو به عنوان اصول مذهب ادعی معرفی کردند. اما اعتقاد بنده حقیر این است که این جزء اصول دینه، چون ایمان در آیات شریف قرآن متعلق داره، متعلقش این هاست. یک الایمان بالله، الذین آمنوا بالله، پس خدا و توحید یک متعلق ایمان. دو آمنوا بالله و به رسوله، پس رسول هم طرف دیگر ایمانه. سوم بالیوم الاخر، ایمان به قیامت. چهارم سوره محمد صلی الله علیه داره که الذین آمنوا به ما نزل علی محمد، ایمان به آنچه بر پیامبر نازل شده. از مواردی که بر پیامبر نازل شده ولایت علی بن ابی طالب طبق آیه سوره مائده، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ای پیامبر ابلاغ کن آنچه خدا بر تو نازل کرده است، که به اجماع و اتفاق تمام روایات شیعه و علمای شیعه این هست که اون چه که نازل شده بر پیغمبر و بر پیغمبری که ابلاغ بکنه اون رو ولایت امیرالمؤمنینه. پس ما انزل علی رسول الله مهمترینش ولایت امیرالمؤمنینه. لذا آیه میفرماد آمنو بما نزل، کسانی که ایمان بیارن به اون چه بر رسول الله نازل شده. پس اون چه بر رسول الله نازل شده متعلق ایمانه، و ایمان به ولایت امیرالمؤمنین یعنی ایمان به ما نزل علی رسول الله، و این جزء اصول اعتقادی باید نام برد و گفت. حالا کسانی که این رو قبول ندارن و بگن این جزء اصول ایمان نیست، جزء اصول مذهب تشیع هستش، حداقل این رو باید بپذیرن که موجب قبولی ایمان و موجب در ارزش ایمان این است که این ایمان به خدا و رسول منتهی به ایمان به ولایت امیرالمؤمنین و اولاد طاهرینش باید باشه. خب حالا خود ایمان چی هست؟ این متعلق ایمان بود، یعنی من خدا، پیغمبر، معاد، امیرالمؤمنین اینا رو باور بکنم، ایمان داشته باشم، یعنی چی؟ یعنی باورشون بکنم. باور بکنم یعنی چی؟ یه بعد توضیح بدیم. ایمان در لغت از واژه امن گرفته شده، یعنی انسان در قلب خودش نسبت به خدا یه چیزی پیدا میکنه که وقتی این چیز پیدا شد یک امنیتی وجودش رو میگیره، یه آرامش وجودش رو میگیره. شما اگر خدا رو شناختی به این که خدا قدرت مطلقه، خدا رحمت از خداست، مهربانی از خداست، وقتی خدا رو به این گونه شناختی و تصدیق کردی که خدا این گونه هست و اعتراف کردی در قلبت و پذیرفتی که خدا این گونه هست، در آرامش به سر میبری. دیگه هیچ نگرانی نباید کسی داشته باشه، من خدا رو دارم. مثال سادش، یک جوانی که پدر پولداری داره، وقتی فهمید پدرش پول داره اولا و در پول دادن مضایقه نمی کنه، ثانیا یعنی پول داره غنیه، دوم رحیم هم هست، چون که پول داشته باشه بخل داشته باشه، پول داره غنیه، مضایقه هم نمی کنه، به فرزندش میده، این با خاطر جمعی توی این عالم شروع میکنه مانور دادن، هر کاری دلش بخواد انجام بده با آرامش انجام میده. چرا؟ چون در امنیتی قرار گرفته. این امنیت به خاطر باوری است که داره، تصدیقی است که داره. پس با این مثال بیان میکنه ایمان به خدا که امنیت لازمه این ایمانه. یعنی اگر کسی این حالت رو تو درون داشت نسبت به خدا، به پیغمبر، به معاد، اگه این حالت رو داشت احساس امنیت و آرامش میکنه. خب حالت چیه؟ اون حالت اینه، یک، انسان نسبت به اون واقعیت یا اون حقیقت قلبن تصدیق کنه. تصدیق یعنی چی؟ یعنی صدق بدونه، راست بدونه، یعنی قلبن بگه خدا هست، راست خدا هست، و راست خدا قادره، و راست همه چی دست خداست، راست پیغمبری پیغمبر، راست آخرت بودن آخرت، تصدیق یعنی همین. خب آیا صرفا این کافیه که در درون بگه راست این امور؟ نه، این به این میگن تصدیق جزمی، یعنی انسان در درون یقین داره، میدونه و میگه درسته. این باز ایمان رو تثبیت نمی کنه. چرا؟ چون شیطان هم این تصدیق رو داره، یعنی شیطان خدا رو راست میدونه، میگه خدا هست، قیامت هم میگه هست. فرعون هم تو درونش میدونست که موسی پیغمبره. دشمنان علی ابن ابی طالب هم میدونستن که علی کیه و او جانشین واقعیه. این کافی نیست، بلکه علاوه بر این که در درون تصدیق به معنای اینی که راست بودن رو در واقع میدونه که این امر راسته، در درون باید انقیاد. یعنی چی انقیاد؟ یعنی تسلیم درونی، پذیرش درونی، عقد قلبی، قلبش گره بخوره به این حقیقت. یعنی به تعبیر ساده تر دلبستگی درونی به اینها داشته باشه. نه فقط تصدیق درونی، که دلبستگی درونی داشت میشه مؤمن. یعنی من میدونم خدا راسته و خدا رو دوستش دارم و دلبسته او هستم در قلبم. این میشه ایمان و این هست که به انسان امنیت درونی و آرامش درونی خاطر میده. من تصدیق میکنم که علی خلیفه پیامبره، یعنی این رو درست میدونم. بسیاری مگر گفتگویی که مأمون هارون داشت، هارون تصدیق میکنه که حضرت علی موسی بن جعفر خلیفه واقعی است و حکومت مال اونه، تصدیق داره، میدونه، اینو میفهمه، در درون شکی در این مورد نداره. اما بحث در اینه که انقیاد قلبی نداره، پذیرش قلبی نداره، باور درونی نداره. خب اگه اینها جمع شد اون موقع میشه ایمان. پس ماهیت ایمان، ایمان امر قلبی است، قلب تصدیق میکنه، راست میدونه متعلق ایمان رو، و سوم این است که قلب گره میخوره به این متعلق و منقاده و تسلیمه و دلبسته است نسبت به متعلق خودش که الله، رسول، معاد و ولایت امیرالمؤمنین باشه. این نکته است که راجع به ایمان عرض شد. خب نکته بعد که در رابطه با ایمان لازم هست گفته بشه این هستش که راه‌های دستیابی به ایمان چیه و چیکار کنه انسان ایمان رو و این حقیقت رو در خودش پیدا بکنه. در رسیدن به ایمان اولین نکته شناخته. یعنی اگر انسان نسبت به خدا و پیامبر و امیرالمؤمنین و قرآن شناخت نداشته باشه، خب نمیتونه اونو تصدیق کنه، نمیتونه اونو بپذیره. تمام پذیرش ها بر اساس شناخت هاست. لذا افراد باید تلاش کنن شناختشون رو نسبت به متعلق ایمان که خدا و رسول و اینها باشه زیاد کنن تا طبیعتا ایمانشون قوی تر و محکم تر بشه. دومین نکته که عرض کردیم خود عمله. یعنی یکی از چیزهایی که سبب میشه ایمان انسان قوی بشه کار خوب کردنه. کار بد و کار زشت و ناروا و بعد گناه سبب میشه انسان نتونه ایمان رو در خودش چکار کنه؟ تحقق بده. و سومین نکته در حصول ایمان خواستن از خداست. یعنی خواستن از اون کسی است که میخوایم او رو باورش بکنیم، از خودش بخوام. چون تمام فضائل و کمالات نفسانی عطای الهی است و لذا باید از او درخواست کنیم. مثلا دعاهای زیادی داریم که خدایا نمیدونم اللهم اعتنی ایمانا صادقا، بهم ایمان بده خدایا، یا ایمان منو زیاد کن. خب این معناش اینه که انسان باید برای تحقق ایمان و افزایش ایمان از خداوند اون رو مسئلت کنه. پس این سرا به طور فشرده عرض کردیم راه‌های دستیابی به ایمان هست. و نکته آخر در زمینه ایمان این هست که ایمان دارای مراتبه. مؤمنین هم مراتب دارن. عده ایمانشون ضعیفه، عده ایمانشون قوی هستش. یک بحث استقرار و عدم استقرار ایمانه که موقع یه طرف ایمان داری و ایمان شاید دست میده، اون یه بحث دیگه است. یه موقع نه، ایمان داره اما درجه پایینی از ایمان رو داره، 10 درجه ایمان داره. لذا روایات داریم افرادی که ایمانشون درجه بالاست اونایی که درجه پایینه هست رو مذمت نکنن، این حالا فعلا در این درجه قرار داره، به اندازه درجه ایمانیش خدا به او تکلیف میکنه و از او چیز میخواد. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. هر کسی یه میزان شناخت داره و به تبع شناختش یک درجه ایمان داره. هر کسی یک میزان از عمل داره، به اندازه عملش ایمانش هم به همون اندازه هست. لذا از اونجا که معرفت و عمل ایمان رو تشکیل میدن، به تناسب میزان معرفت و عمل ایمان فرد کم و زیاد هست، درجه پایین و بالا داره. لذا هستش که اون ایمان خالص، ایمان درجه اعلا که در انبیاء الهی و در ائمه هدا هست که اونها مؤمن حقیقی هن و در روایت داریم الذین آمنوهای قرآن امیر المؤمنین و ائمه هدا هستند. او یعنی مستاق کامل مؤمن و مؤمن حقیقی و درجه بالای ایمان. خب این منافات نداره که در پایین تر و پایین تر هم ایمان وجود داشته باشه. پس ایمان به اصطلاح آقایون منطقی از مفاهیم تشکیکیه، یعنی دارای مراتب ضعیف و قوی هستش. ادامه بحث در رابطه با جمله‌ای که حضرت فرمودن ایمان سبب تطهیر از شرک هست، یعنی در واقع اون اثر در واقع ارزشمند ایمان در جان آدمی رو انشاءالله در جلسه آینده بهش خواهیم پرداخت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.